أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلوك، وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. درباره وضوء جبیره عرض شد که اگر عضوی که شکسته یا زخم شده و آب برای این عضو ضرر داره یا عسر و حرج شدید پیش میاد برای شخص وقتی اون عضو رو بخواد خودش رو شستشو بده، در صورتی که عضو بسته باشه، مثلا گچ یا باند آتل روش پیچیده باشند، در این صورت وظیفه تبدیل میشه به وضوع جبیره. بالاتر از اون قسمت رو میشوید اگر بازه، روی اون قسمت رو مسح میکند، پایین ترش هم اگه بازه باز میشوید. منظور از شستنم این نیست که آبو بریزم روش، اگر دستم رو کاملا خیس کنم و بکشم روی این دست کافیه، یا پارچه یا ابری رو بردارم که خیسه و بکشم رو اون قسمتی که باید شسته بشه به این ترتیب شسته میشه، ولی با پارچه یا ابر نمیتونم روی اون بخش بسته شده بکشم، چون اونجا مسح لازمه. مسح یعنی با دست دیگر بکشم رو همون قسمتی که باند پیچی شده یا گچ گرفته شده یا امثال اینها. خب چند نکته رو دیشب عرض کردیم و گفتیم که امشب بخوایم این نکات رو تکمیل کنیم. باید اون عضوی که آسیب دیده و روش باند یا گچ و امثال اینها هست، شما وقتی دست روی او میکشید باید اون عضو پاک باشه، اون گچ یا اون باند باید پاک باشه. اگر نجس باشه نمیشه روی او شما مسح بکنید. خب اینجا راهش چیه؟ اگر مثلا اون باند نجسه، راهش این نیست که یه نایلون روش بگذاریم و دست بکشیم، مگر اینکه اون نایلون رو یا پارچه جدید رو بپیچید روی اون باند قبلی یا روی اون گچ که خودش بشه عضو جبیره. یعنی جبیره به همون چیزی میگن که محل آسیب دیده رو میپوشاند. اگر رها باشه اون پارچه یا اون نایلون کفایت نمی کنه. قبلا گفته بودیم، دیشب هم عرض کردیم، اگر روی اون عضو آسیب دیده بازه، گفتیم روی او رو شما میتونید یه پارچه بذارید و روی اون مس بکشید، اون رو لازم نیست بپیچید. اگه خود به خود باز هست، گچ نگرفتید، باند نپیچیدید. اما اگر اون عضو به هر صورتی که از این صورتها عرض کردیم پیچیده شده، اینجا اگر خود او نجسه باید یه باند دیگری روی او بپیچید یا پارچه رو روی او قرار بدید، ولی به صورتی که جزء همون جبیره بشه تا بعد بتونید دست بکشید روش. اگر این کار ممکن نباشه تا پایان وقت، وظیفه تبدیل میشه به تیمم. دیگه شما وظیفتون وضوء جبیره دیگه نیست. نکته دیگر این است که اگر عضو آسیب دیده بیش از مقدار لازم در عرف باند پیچی شده، یعنی فرض کنید نوک انگشت رو شما بریدید و روی او رو باند پیچیدید، اگر این نوک انگشت رو وقتی میخواستن ببندن، فرض کنید یه بریدگی عمیقی بوده که بخیه زدن. اگر بیشتر از مقدار لازم و متعارف پیچیدند، در صورتی که میشه اون مقدار بیشتر رو باز بکنید، باید این کار رو بکنید. اما اگر این کار ممکن نیست یا خودش احتمال داره برایش، یعنی خوف از این دارید که مشکل بعدی پدید بیاره، اگر این چنین باشه بیشتر از مقدار لازم باشه، هم وضوء جبیره بگیرید و هم تیمم رو در این فرض اضافه کنید. پس بیشتر از حد متعارف هم نباید اون عضو بسته باشه. قطرش مهم نیست، اون طولش، یعنی اون مساحتی که بدن رو میپوشاند، اون مورد نظره. اگر باند نجسه، باندی که پیچیدید به دلیل اینکه خون مثلا سرایت کرده و این ظاهر باند رو نجس کرده، شما یه پارچه یا باند دیگری رو روی اون میپیچید و وضوء جبیره میگیرید، بالاتر از اون قسمت رو میشویید، روی اون قسمت رو دست میکشید، پایینترش رو هم میشویید. البته اگر بالاتر نجسه یا پایینتر نجسه و نمیشه آب بکشید، اگر آب بکشید وارد میشه و اون قسمت های دیگر رو آسیب میزنه. شب اول و دوم تصریح کردیم که اگر عضو در وضوء یا غسل نجس باشه و به خاطر نجاست نمیتونید آبش بکشید، در این صورت وظیفه تبدیل میشه به تیمم و دیگه وضوء جبیره وظیفه شخص نیست. آخرین نکته ای که عرض بکنم اینه که خیال شما را از جهت عملی من راحت کنم. مسائل وضوء جبیره اگرچه دقیق در رساله ها آمده، ما هم سعی کردیم اینجا آنچه بلد بودیم از دقت رو عرض کنیم، اما معمولا اینجوریست که با این دقت در اذهان باقی نمیمونه. اما این نکته ای که عرض میکنم اگر در ذهن شما عزیزان باشه، از نظر عملی به مشکل بر نمیخورید در اکثر موارد، و او اینه: هر جا شک کردید وظیفه شما وضوء جبیر است یا تیمم، در این صورت شما جمع بین وضوء جبیر و تیمم بکنید. اگر این کار رو بکنید دیگه به مشکلی بر نمیخورید. منتها وضوء جبیره رو قبل از وقت میشه گرفت، اما تیمم لازم داخل وقت بکنید. متوجه عرضم شدید؟ وضوء جبیره رو قبل از وقت بگیرید، مانعی نداره، اما تیمم رو داخل وقت انجام بدید، چون تیمم قبل از وقت رو حداقل بعضی از فقها هستن که میفرمایند صحیح نیست. اما وقت داخل شد، بعد از داخل شدن وقت یه تیمم هم میکنید. دیگه در این صورت آنچه ما عرض کردیم، شما اگر بخشی از اونها هم در ذهنتون باقی نماند، با این روشی که گفتیم میتونید به وظیفه خودتون در بحث وضوء جبیره و تیمم انشاءالله عمل کنید. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. لا يرفعون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اهل تقوا به عمل کم از اعمال خیر خود رضایت نمی دهند و اگر زیاد هم انجام بدند، خیرات زیادی هم از آنها صادر شود و اعمال نیک زیاد هم انجام بدند، احساس نمی کنند کار زیادی کردند، بزرگ و زیاد نمی شمارند اون عمل خیر رو. آنان نفس خود رو متهم می کنند و از اعمال خود احساس نگرانی هم دارن. دیشب یه مقدار درباره این فقرات عرایزی رو عرض کردیم، بعد گفتیم، نام بردیم از بعضی از بزرگانمون که اینها اعمال خیر رو انجام میدادن ولی برایشون خیلی مهم نبود. یکی از مهمترین روات احادیث ما بزرگواریست به نام محمد ابن ابی عمیر. تقریبا تو ثواب تمام، تقریبا که تحقیقا تو ثواب تمام نمازهایی که شما میخونید شریک. روزه ای نمیگیرید مگه اینکه او در این زمینه یه ثوابی میبره. حج همینطور، تقریبا بابی از ابواب فقه و تحقیقا بابی از ابواب فقه نیست که او روایت نداشته باشه و فرد فوق العاده پرکاری بوده در زمینه نشر احادیث اهل بیت علیهم السلام و حفظ این احادیث. فرد فوق العاده است. ایشون مثلا به عنوان یک نکته عرض بکنم، مورد توجه هارون الرشید قرار گرفت و اختلافی که چرا مورد توجه قرار گرفت، این مورد توجه بودن نه به صورت مثبت، منفی دخوام عرض کنم، یعنی او رو دستگیرش کردن. دستگیری او به خاطر چیه توی تاریخ مورد اختلافه، ولی احتمال زیاد این بوده که میخواستن که کتب حدیث و نوشتجات او رو از حدیث که خیلی زیاد بوده رو ازش بگیره و او در اختیار قرار نمیداده. وقتی دستگیرش هم کردن، خواهرش کتابهای حدیثی، یعنی نوشتهای حدیثی خود او رو توی بخش فرو رفته از دیوار اونجا مخفی کرد، جلوش آجر چید که در بازرسی از این خانه پیدا نکنن اینها رو، که بعد در این نوشته ها دست نبرند و دسیسه نکنن. مدت زیادی هم ای بنده خدا در زندان بود و خیلی هم تحت فشار و شکنجه قرار گرفت که بگه که این نوشته ها کجاست و در اختیار قرار بده. او این کار رو نکرد تا سرانجام مأیوس شدن و او از زندان آزاد شد. وقتی آمد خواهرش بهش گفت من اینجا مخفی کرده بودم. وقتی اون دیوار رو شکافتن دیدن که بارون اومده از بالا و مقدار زیادی از این نوشتجات رو شسته و از بین رفته. مجدداً او از اون باقی مونده تا جایی که میتونست شروع کرد به خوندن و مقدار زیادی خودش از موسی بن جعفر علیه السلام حدیث شنیده بود، ولی چون نوشته خود او در روایات مستقیمی که از موسی بن جعفر علیه السلام شنیده بود دیگه تقریبا کلش تو این بارندگی آسیب دیده بود، او هیچ روایتی رو به صورت مستقیم از امام هفتم نقل نمی کنه. خیلی آدم با احتیاطی هم هست. ایشون رو در این حال اهل عبادت زیادم بود، یه سجده های طولانی میکرده. یه وقتی کسی تعجب کرد از این سجده طولانی او، گفت که من خیلی عجیب میبینم سجده این مقدار طولانی. او گفت که محمد ابن ابی عمیر فرمود که اگر سجده های جمیل ابن دراج رو میدیدی سجده منو فراموش میکرد. یه بار اتفاقا من به او گفتم این سجده های تو خیلی طولانیه. او به من جواب داد که تو اگر سجده های معروف ابن خربوز رو میدیدی که یکی دیگه از اصحاب بوده، سجده های منو چیزی به شمار نمیارد. من از این روایت میخوام نکته ای رو استفاده کنم. به ما گفتند برای این که انگیزه شما جهت اعمال نیک، میخواد اون نیکی هایی که مستقیم دیگران رو بهرمند میکنه یا اعمال نیکی که غیر مستقیم دیگران ازش منتفع میشن، که دیشب گفتم شما نمازی که میخونی، روزهی که میگیری، در حقیقت داری به دیگران یه جور خیر میرسونی. کما این که اگه من دروغ میگم، اگه من نگاه به نامحرم میکنم، دارم به شما آسیب میزنم تا آسیبش نامحسوسه. و به همین جهت هم هست که اگر شما دیدی من دارم یه گناهی میکنم، شما حق داری منو نهی از منکر بکنی. چرا؟ چون من وقتی دارم در محدوده آزادی های شخصی خودم به قول معروف تصمیم میگیرم، اینجا دارم به شما در حقیقت لطمه وارد میکنم، منتها لطمات غیر محسوس. عنایت کنید. اگر فرمودن میخواید این اعمال و نیکیاتون، انگیزتون در انجام اعمال نیک، انگیزتون بره بالا و زیاد بشه، یکی از راه ها اینه که شما افرادی که زیاد کوشش میکنن در کارهای خیر، اونا رو باشون مأنوس بشین، باشون رفیق بشین، با اونا رفت و آمد کنین، بعد احساس میکنین شما چیزی نیست. توجه کردین؟ با اونا رفیق شین. و به ما گفتن به اونا نگاه کنید، اگر امکان رفاقت با اونها نیست، دست کم احوالات اونها رو بشنوید، بخونید و تأمل کنید، خودتون رو با اونها قیاس کنید، وقت انگیزتون برای کارهای نیک و خوب خیلی زیاد میشه. اما اگر شما با افرادی که از خودتون شلترن، از شما اهتمام کمتری دارند، با اونها رفاقت کنید و خودتون رو با اونها مقایسه کنید، همیشه یه نوع احساس این که همچین وضع ما بد نیست، حالا اینطوری بهتون دست میده و انگیزتون برای کارهای خیر کاهش پیدا میکنه. همینطور به ما گفتن اگر میخواید شما در زندگی دنیا درست رفتار کنید و آنگونه که گفتند رغبت شما به لذات دنیا کاهش پیدا کنه، خودتون رو با افرادی که پایین تر از خودتون هستن از جهت بهره های دنیاوی، شما خودتون رو با اونا مقایسه کنید، نه با بال دست خودتون. اگر ماشین داری خودتو با آدم های بی ماشین مقایسه کن، نه با اونی که ماشینش مدل بالاتره. اگر خونه داری نگو این یه قفسیه، ما اینجا داریم خفه میشیم، با کسی که همین قفس رو نداره خودتو مقایسه بکن، با اونی که مستأجره، اونی که مستأجره خودشو مقایسه کنه با کسی که همینم گیرش نمیاد، و اون فرد باز با پایین تر. شما اگر سراغ نداری هستن افرادی که شما رو راهنمایی کنن، هر چقدر بری پایین‌تر می‌بینی اون یه پایین‌تر از اون پایین‌تر هم وجود داره. و به خصوص در این مقایسه ها اگر شما تعامل رو در رو با این افراد داشته باشید، یعنی تو خونه اینا رفت و آمد کنید، با اینا نشست و برخاست کنید، اونا رو سر سفره خودتون دعوت کنید و برید سر سفره اونها بنشینید، ولو اینکه شما خودتون یه چیزی رو ببرید سر سفره اون، ولی تو خونه اونا غذا بخورید، اگر این چنین بشه شما علاقتون و انگیزتون برای اینکه هی زندگی دنیا رو توسعه بدید کاهش پیدا میکنه. لذا به ما گفتند که در اعمال خیر و در وظایف دینی چه واجبات چه مستحبات خودتو با بالاتر از خودت مقایسه کن، نه با پایین تر. و در چیزهایی که از دنیا نصیبت میشه در این زمینه خودت با پایین تر مقایسه کن. اگر این چنین بشه روحیه شکرم در شما پدید میاد، احساس شکر میکنی و قدر نعمتهای خدا رو هم بیشتر میدونی، لذتش هم بیشتر میچشی. اگر خودتو در زندگی دنیا با بالاتر از خودت مقایسه کنی، که من دیدم بعضی ها مقایسه میکنن و اسم اینو میذارن بلند همتی، یعنی آدم خوب بلند همت باشه، در حالی که اگه بلند همتی خوبه در مورد اعمال خیر بلند همت باشه انسان، نه این اونی بلند همتی که خودشو این تو این مقایسه ها وارد نمی کنه. این مقایسه ها نشان دون همتیه، معنیش اینه که من نمیتونم تو کارهای خیر بالاتر از خودمو ببینم، تو چیزای دیگه میبینم. اگر کسی خودش رو بالا دست خودش مقایسه کنه، هم روحیه شکر از خدا ازش گرفته میشه و دائما طلبکاره، ولی به زبون نمیاره، ولی در دلش کاملا غر میزنه به خدا، نیق میزنه و حالت شکر نداره، ولو الحمدلله میگه، ولی از اون الحمدلله هاست، از اون الحمدلله هاست و لذت این نعمت رو هم نمیبره، لذتش هم نمیبره. پس چه بکنیم که بشیم مصداق همین که امیرالمومنین فرمود که اعمال خیر زیادی انجام بدیم ولی زیاد نبینیم؟ خودتو با اونا مقایسه کن، بعد می‌بینی چه اتفاقی میفته. این مسئله نه برای ما، حتی در سطح معصومین علیهم السلام هم بوده. یه وقتی یه کسی آمد پیش حضرت سجاد علیه السلام، گفت آقا شما تقریبا دارید خودکشی میکنید از عبادت خدا، واقعا دیگران نگرانند از اینکه شما در اصلا از بین برید شما، چون به قدری حضرت نماز میخوند که توان حضرت تمام میشد، جوری که میخواست حضرت بره استراحت کنه تو روایت داره حضرت دیگه نمیتونست بایسته، چهار دست و پا میرفت حضرت به سمت محل استراحتش. توجه میکنه بقیه اعمال دیگه شبیه. وقتی به حضرت این اعتراض رو کرد، حضرت فرمود که من صبح امروز کتاب جدم امیرالمومنین علیه السلام رو می دیدم و عباداتی که جدم انجام می داد و من یقدر علی عبادت علی علیه السلام، کی می تونه مثل او عبادت انجام بده؟ زین العابدین علیه السلام خودش و جدش امیرالمومنین قیاس میکنه. خب تو اعمالی که خیر هست، پس ما با بالا دست خودمون مقایسه کنیم. بعضی کارهای دیگه هم هست که اگر بکنیم این روحیه در ما پدید میاد. اون چه کاره؟ یکیش اینه که من زیاد فکر آخرت باشم. اگر فکر کنم کجا میخوام برم بعد احساس میکنم، ولو مردم میگن زیاد عمل خیر انجام داده، اما اینا کفایت اون سفر رو نمیکنه. همون جمله ای که امیرالمؤمنین فرمود آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المر، چقدر زاد و توشه من علی کمه و چقدر مسیر طولانیه، این سفر چقدر طول و درازه و اونجایی که میخوایم وارد بشیم چقدر بزرگه. اونجا وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابی ذر فرمود ولو ان لكل عبد عمل سبعین نبیین لستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن، اگر یه بنده بیاد قیامت در کارنامه او عمل 70 پیغمبر ثبت شده باشه، با اون وضعیت که مواجه میشه احساس میکنه چیزی با خودش نیورده بود. لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن. پس اون توجه به اون نقطه ما رو از این که بیایم شروع کنیم ببینیم چند تا مثلا جهیزیه دادیم، به چند تا دختر رو کمک کردیم به خانه بخت رفته باشن، چند تا مریض رو تو بیمارستان ما تونستیم درمان کنیم، چند جا تونستیم گره از کار افراد باز کنیم، این اصلا یادمون میره این چیزا، اصلا یادمون میره، چون اون طرف خیلی بیشتر از اینا لازم. نکته دیگری که میتونه به ما کمک کنه تا به این فرمایش امیرالمؤمنین برسیم نزدیک بشیم، چون شما عزیزان رو عرض نمی کنم خودتون میدونید، ولی من با آنچه که در اینجا هست احساس فاصله زیادی میکنم. لا یرون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر، به کم رضایت نمیدن و زیاد رو هم از اعمال خیر اصلا زیاد نمیبینن. یه نکته دیگری که میتونه در این زمینه کمک کنه به ما که ما رو به این نقطه مقداری نزدیک بکنه اینه که ما معرفتمون و محبتمون به خدا و اولیاء خدا زیاد بشه. اگر ما محبتمون زیاد بشه، اگر معرفتمون زیاد بشه، اصلا احساس نمی کنیم کاری که انجام دهیم. یه واقعیتی ها. اونایی که تو درجات شدید محبت میفتن اصلا نمیشمرن که برای محبوبشون دارن چند تا کار انجام میدن. درجات پایین محبت چرا؟ یادش میمونه که چه کارهایی کرده واسه محبوبش و به موقعشم به روی طرفم میاره. مثلا این آقا واسه خانومش مثلا چند تا کادو خریده، چیکار کرده، همش یه جام ثبت دفتری نداره ولی تو ذهنش، پس ذهنش هست. این خانومم خیلی وقتا نسبت این آقا محبت داره، اما داره یه همچین چیزایی. تو درجات بالای محبت اصلا اینجوری نیست. توجه کردیم؟ ما معمولا هم حتی بین خودمونم نداریم این چیزایی هم که میگن، اون درجات بالای محبت نیست. درجات بالای محبت فرد اصلا یه جور از خودش عبور میکنه. اعمال خیر، کارایی هم که برای محبوبش میکنه اصلا یادش نمیمونه، از بس به او توجه داره به این چیزا خیلی دقت نمیکنه. این تو مجذوبیت های خیلی شدید در محبت این اتفاق میفته. اصحاب کربلا نسبت به سید الشهدا علیه السلام اگر قبلا هم نبودن دست کم از شب عاشورا افتادن توی اون میدان مغناطیس محبت امام حسین. اصلا یه دفعه که انت زیر و رو شدن، چه بسا تصرفی هم کرده باشه حضرت ابا عبدالله علیه السلام در اینها فوق العاده، هم مردشون هم زنشون. بله 17 روز بود وهب مسلمون شده بود تازه. خیلی عجیبه، من گاهی این مطلب رو مرور میکنم تو مقاتل یا میگم احساس میکنم که تو دستگاه خلقت اصلا ما چیزی نمیفهمیم از دستگاه خلقت. تو بیابون زندگی میکرد وهب، تازه ازدواج کرده بود با یه دختر خانومی، ازدواج کرده بود و خودش بود و زنش بود و مادرش در یه خیمه تو صحرانشین بود. بعد یکی از این منازلی که حضرت سید الشهدا علیه السلام داره میاد، حضرت اینا رو میبینه. تصریح تاریخ اینه که اینا نصرانی بودن، مسیحی بودن. چه میشه که در ملاقات با امام حسین هر ستاشون مسلمون میشن و جذب امام حسین میشن؟ خب با امام حسین 1000 خورده‌ای آدم بود اومده بود. حضرت اول کم یاد نداشتن، همیشه شعری که اینجا نوشته، من چنین بی کس نبودم که در این وادی رسید. 1000 خورده‌ای که حتی وقتی که حضرت با حور ملاقات کرد، اصحاب گفتن آقا عدد ما با عدد اصحاب حور تقریبا مساویه، اونا 1000 تان ما هم 1000 خورده‌ای، بجنگیم اینا رو یه لقمه میکنیم تموم میشه کار، میره پی و دیگه میرن پی کارشون، که حضرت اجازه نفرمود. از این 1000 خورده‌ای هی آب رفتن رفت، آب رفتن رفتن رفتن، موندن اونه که موندن. این تازه مسلمون 17 روزه با مادرش با عیالش موند. اما اینا تو اون مغناطیس شدید محبت حضرت سید الشهدا هر سهشون افتاده، همین دوتا خانوم همین پسر. خب روز عاشورا مادره به پسر گفت من شیرم و حلالت نمی کنم تا بری جانتو فدای حسین ابن علی علیه السلام. ما یه چیزی میگیم، ما توجه کردیم از بس گفتیم گهگاه اینا عادی شده واسه ما، ولی روش تأمل کنیم، مقایسه اندکی با زندگی خودمون بکنیم، متوجه میشیم که اصلا اینا در حد اعجازه، در حد اعجاز. زنش اومد جلو، خب تازه عروسی کردن، اومد جلو به وهب گفت که میخوای بری برو، ولی من از تو درخواست میکنم که وقتی رفتی قیامت پیش جد حسین ابن علی از من نام ببری، منو شفاعت کارو میکنی. خب رفت، یه مقدار جنگید، برگشت به مادرش گفت که من از من راضی شدی؟ گفت راضی نشدم، باید جان تو فدای پسر دختر پیغمبر کنی. رفت میدان، شهید شد، سرشو بریدن پرتاب کردن به سمت خیمه ها مادرش لایستکسرون الکسی رو دارم میگم، بچه شو داده همه هستیش دیگه. مادری که فقط یه بچه داره، یه پسر داره، اونم مادر بیابان نشین، همه شد، همه چیزش رو داد. سر پسرش رو گرفت، بوسید، اول ازش تشکر کرد که باریکلا مادر، باریکلا، کاری که باید انجام میدادی انجام دادی. بوسید، بعد سرش رو پرتاب کرد طرف دشمن، گفت چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگه. لا یستکثرون الکثیر، تو جذبه محبت امام حسین که بیفته، از یه جایی به بعد دیگه اصلا نمیفهمه چجوریه. عمود خیمه رو خودش کشید رفت طرف دشمن، دو تا از اون خبیث‌ها رو هم با اون ضربه کشت. سید الشهدا فریاد زد به اصحابش، فرمود این خانوم رو برگردونی، جهاد بر زنان نیست، برگرده بیا تو خیمه. ولا یستکثرون الکثیر، نقلم نشده این خانوم که در بین اسرا بوده قطعا یه وقتی یه جایی حرکتی کرده باشه که تو تاریخ اونایی که در صدد ایرادگیری بودن بر کاروان امام حسین که یه جایی یه ناله یه شکایتی یه چیزی بگه، به هیچ وجه انجام نده. ولا یستکثرون الکثیر، ما مگر بیافتیم تو جذبه محبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام، همه زندگیمونم که بدیم بعد آخرش بازم چیزی. سعید ابن عبدالله حنفی با زهیر ابن قین، این دوتا داوطلب شدن که سپر بشن برای امام حسین که ازت میخوان نماز بخون. من و شما و هر فرد دیگری تیر به سمتش میاد، ما جا خالی میدیم، نمیدیم. اینا آمادن ویستدن و تیر که میاد جا خالی که نمیدن، هیچی به سمت تیر میدوند، با دستشون، با پاشون، با سینهشون. 13 تیر چوب بر بدن زهیر و سعید ابن عبدالله نشسته. حضرت نمازش هم دو رکعتی بوده، از نماز خفیف هم خونده، سوره نداره نماز چی داره تو فقه شیعه هست، نماز صلات خوف. 13 تیر چوب نشسته، صدای سلام امام حسین که شنیدند دیگه افتادن زمین. وقتی آقا اومد بالا سرشون فقط یه جمله سوال کردن، اوفیتو یا ابن رسول الله، اوفیتو یا ابن رسول الله. لا یستکثرون الکثیر، تو ما از اینجا که هستیم تا اون بالاها خیلی راهه. گفت تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خب عرض امشب ما تمام، امشب بر حسب قراری که گذاشتند بریم در خانه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا سيدنا يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله. امیرالمؤمنین فرمود بدن زهرایم رو روی تخت مغتسل گذاشت، بدنی که جز پوست و استخوان چیزی از او باقی نمونده بود. سارت کل خیال، یه شبهی گویا از زهرا بیشتر باقی نمونده بود. اسما کمک میکرد، بدن زهرا رو غسل میدادم با مقداری از کافوری که از بهشت جبرئیل آورده بود. زهرایم رو حنوت کردم به مواضع سجدش، اون کافور رو مالیدم. وقتی کفن رو بر بدن زهرایم پوشندم، فلما همم تو ان اعقد الردا، زمانی که خواستم بند کفن رو ببندم، نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسین، یا حسن، یا فوه، هلم تزودو من امکم. بچه ها رو از کوچک به بزرگ صدا کردم، بیایید با مادر خودتون وداع کنید، دیگه مادر خودتون رو نخواهید دید. حسنین آمدن، خودشون رو روی سینه مادر انداختن، زینب خود رو روی پاهای مادر انداختن، شروع کردن گریه کردن، فریاد زدن، اشک ریختن. امیرالمومنین علیه السلام قسم یاد میکند به خدا سوگند، یه وقت دیدم زهرای من ناله ای زد، دستهایش از میان کفن بیرون آمد. اینو عزیز خودش حسنین رو در آغوش گرفت. صحنه عجیبی بود، بچه ها گریه می کردن، مادر ناله می زد، من هم ایستادم نگاه می کنم. یه وقت از عالم بالا ندا آمد، یا ابل حسن بردار یتیمان زهرا را، فرشتگان آسمان نمی توانند این صحنه را تحمل کنند. امیرالمومنین با نوازش یکایک که این بچه ها را از روی بدن مادر جدا کرد. یا امیرالمومنین ای کاش می بودی کربلا، زمانی که نازدان خودش رو بدن بابا انداخته بود، با نوازشون بچه رو جدا می کردی. اما کربلا که زینه بودی بچه رو بردار از روی بدن بابا. اجتمعت عدت من الاعراب حتی جروها عن جسد ابیها، یه عده تازیانه به دست آمدند با کعبه نی و تازیانه. این بچه